بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول فقه جلد اول توسط استاد مردی جلسه 18.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وعبد القاسم المصطفى محمد على بيت الطيبين الطاهرين سلاطا ترغم انوف الجاهلين اللهم وفقنا للعلم والعمل به الصحيح والاعم. من ملحقات المسألة السابقة مسألة الصحيح والاعم، فقد بدا النزاع في ان الفاظ العبادات او المعاملات أهي أسام موضوعة للمعاني الصحيحة أو للأهم منها ومن الفاسدة. فقبل بيان المختار لابد من تقديم مقدمات. ضمن گرامی داشت روز رحلت شهادت امام هادی صلوات الله وسلامه علیه، بحثی رو که امروز مرحوم مظفر مطرح می فرمایند بحث صحیح و اعم. می فرمایند بعد از این که در مبحث گذشته ما قائل شدیم به حقیقت شرعیه یا حقیقت متفرعیه، بحث جدید این است که این الفاظ شرعیه وضع شده اند برای صحیح یا برای اعم از صحیح و فاسد. مثلا لفظ صلات که حقیقت شده است در نماز، چه حقیقت شرعیه یا حقیقت مشرعیه، حقیقت شده است در صلات صحیح وضع شده برای صلات صحیح یا صلات اعم صحیح و فاسد. قبل از بیان مدعای خودشون سه مقدمه را مرحوم مظفر بیان می فرمایند. مقدمه اول در بیان رابطه این بحث با بحث حقیقت شرعیه. مقدمه دوم در بیان معنای صحیح و اعم. مقدمه سوم در ثمره و نتیجه این نزاع. اما مقدمه اول، گروهی از علمای متقدم علم اصول مانند مرحوم صاحب قوانین و صاحب اصول و غیر از اینها فرمودند که بحث صحیح و اعم فرع بر مبحث حقیقت شرعیت به این معنا که اگر ما قائل به حقیقت شرعیه شدیم و اگر قبول کردیم که عند شارع این الفاظ وضع شده اند برای این معانی، بعد می توانیم بحث کنیم که آیا عند شارع وضع شده اند برای صحیح یا برای عام. اما اگر قائل به حقیقت شرعیه و وضع عند شارع نشدیم، دیگه معنا نداره بحث کنیم که وضع شده اند عند شارع برای صحیح یا برای عام. چرا؟ چون اصلا قائل به وضع نیستیم عند شارع که حالا بحث کنیم وضع در صحیح یا عام. مرحوم مظفر می فرمایند این مطلب صحیح نمی باشد. بحث صحیح و عام جاری است. چه قائل شویم به حقیقت شرعیه یا قائل شویم به حقیقت متشرعیه؟ به خاطر اینکه اون که ما در این بحث میخواهیم نتیجه گیری کنیم یک مطلب است و اون مطلب این است که آیا الفاظ شرعیه عند شارع استعمال شدند در صحیح یا در عام؟ استعمال در زمان شارع را از دو را می توانیم به دست بیاوریم. اگر قائل به حقیقت شرعیه باشیم، اینجور مطلب رو عنوان می کنیم، می گوییم عند شارع این الفاظ وضع شده اند برای صحیح یا عام. هر کدام رو که اثبات کردیم نتیجه می گیریم که در لسان شارع در همون معنا استعمال می شدن. اما اگر قائل شدیم به حقیقت متشرعیه. اینجور بحث میکنیم که این الفاظ عند المتشرعه و عند المتدینین وضع شده اند برای صحیح یا برای اعم. اگر نتیجه گرفتیم که مثلا الفاظ وضع شده اند عند المتشرعه برای اعم، اینن کشف میکنیم که عند الشارع هم استعمال میشده اند در همین معنا. چرا؟ چون وضع متشرعه تابع استعمال شارع است. پس بنابراین ملخص کلام، ما در این مبحث میخواهیم استعمال شارع رو متوجه بشویم که شارع در کدام معنا این الفاظ رو استعمال کرده. استعمال شارع رو هم میتوانیم از راه حقیقت شرعیه به دست بیاوریم و هم میتوانیم از راه حقیقت متشرعیه به دست بیاوریم. پس این بحث بنابر هر دو قول قابل جریان می باشد. این مقدمه الصحیح و الاعم من ملحقات المسألة السابقة مسألة الصحیح و الاعم. از ملحقات مسئله گذشته مسئله حقیقت شرعیه مسئله صحیح و اعم فقط وقع النزاع، نزاع واقع شده است در این که الفاظ عبادات یا معاملات، صلات، صوم، حج، بیع، صلح، اجاره، اهیه اسامی، آیا این الفاظ اسامی هستند که وضع شدن برای معانی صحیحه یا وضع شدن برای اعم از صحیح و از فاسد؟ یعنی آیا به نماز فاسد هم صلات گفته می شود یا نه؟ به بیع بدون شرط هم بیع گفته می شود یا نه؟ حالا نتیجه چیه؟ این بحث چه ثمره ای داره؟ ثمره مهمی داره که عرض می کنیم. و قبل بیان مختار، قبل از این که بیان کنیم مختار خودمون رو و مدعا رو، لابد من تقدیم مقدمات، باید مقدماتی رو مطرح کنیم. الاولا مقدمه اول، ان هذا النزاع لا يتوقف على ثبوت الحقيقه الشرعيه. این نزاع توقف ندارد در ثبوت حقیقت شرعیه، همونطوری که متقدمین میگفتند بحث صحیح و اعم فقط در نزد کسانی جاری است که قائل به حقیقت شرعیه هستند. اینجور نیست. چرا؟ لانه قد عرفته، تو در سابق شناختی، ان هذه الالفاظ مستعمله في لسان المتشرعه بنحو الحقيقه، تو شناختی که این الفاظ استعمال می شدن در لسان متشرعه بنحو حقیقت، ولو بر نحو وضع تعینی در نزد متشرعه. ولا ريب ان استعمالهم، شکی نیست که استعمال متشرعه، کان یتبع الاستعمال في لسان الشارع، استعمال متشرعه تابع استعمال در لسان شارع است. سواء کان استعماله على نحو الحقیقه قبل مجاز،
چه استعمال شارع بر نحو حقیقت باشد یا مجاز باشد. ما میخواییم کشف کنیم استعمال شارع را، نمیخواییم کشف کنیم وضع شارع را، میخواییم فقط بدونیم که این الفاظ در لسان شارع در چه معنا استعمال میشده. حالا از راه اگر قائل بشیم به حقیقت متشرعه میتونیم این مطلب رو کشف کنیم؟ میفرمایند بله. فاذا عرفنا مثلا، اونگاه که مثلا شناختیم ان هذه الالفاظ في عرف المتشرعه، این الفاظ در عرف متشرعه کانت حقیقتاً فی خصوص صحیح، وقتی که شناختیم این الفاظ در عرف متشرعه حقیقت در خصوص صحیح بوده است، یستکشف من، کشف میکنیم از این شناختمون اینن ان المستعمل فی لسان الشارع هو صحیح ایضاً، کشف میکنیم که اون معنایی که استعمال شده در اون معنا این الفاظ در لسان شارع هم خصوص صحیح بوده است. علتش رو عرض کردیم. چرا؟ چون استعمال متشرعه و وضع متشرعه تابع استعمال شارع است. حالا همین قدر ما کافی است که ما بفهمیم در لسان شارع چجوری استعمال می شده. مهما کان استعمال رو عنده، هر جور بوده باشد، استعمال این الفاظ در نظر اون شارع احقیقتا کان ام مجازم، حقیقت باشه یا مجاز باشه، ما این رو نمیخوایم بفهمیم، فقط میخوایم بفهمیم که این الفاظ در لسان شارع آیا در صحیح استعمال میشده یا در عام. کما انه لو علم انها کانت حقیقتا فی العام فی عرفهم، همونطوری که اگر ما بشناسیم به دست بیاریم که این الفاظ حقیقت بوده در عام نه در صحیح در عرف متشرعه، کان ذلک امارتا علی کون المستعمل فی لسانه هو العام ایضا، خود این حقیقت بودن در لسان متشرعه علامت و اماره است بر این که مستعمل و فی در لسان شارع هم معنای عام بوده است. و امکان استعمال او علی نحو المجاز، اگر که استعمال شارع بر نحو مجاز باشد. پس ما در این مبحث خلاصه میخواییم کشف کنیم که در لسان شارع لفظ صلات استعمال میشده در صلات صحیح یا در عام از صلات صحیح و فاسد. کاری نداریم که وضع شده در لسان شارع برای این معنا یا وضع نشده است. این مقدمه اول. الثانية أن المراد من الصحيحة من العبادة بالمعاملة هي التي تمت أجزاؤها وكملت شروطها. مقدمة دوم، معنى صحيح چیز به طور خلاصه مرحوم مظفر می فرمایند صحیح یعنی تام الاجزاء و شرائط. میگیم الفاظ وضع شدند برای صحیح، یعنی آیا وضع شدند برای تام الاجزاء و شرائط؟ صلات وضع شده برای نمازی که همه اجزا و شرایطش کامل باشد یا نه به عبادت ناقص الجزء هم صلات میگویم. این جامع‌ترین تعریفی است که در مسئله صحیح گفته شده. این مقدمه. مقدمه سوم در ثمره نزاع است. حالا چه فایده اگر ما قائل شدیم به این که الفاظ وضع شدن برای صحیح، یا آمدیم قائل شدیم الفاظ وضع شدن برای عام صحیح و فاسد؟ یک نتیجه مهم رو ایشون در اینجا متعرض می شوند و اون نتیجه این است، می فرمایند اگر قائل شدیم به وضع این الفاظ برای صحیح در وقت چه شک در جزئیت یا شرطیت تمسک به اصالت الاطلاق جائز نیست، و اگر قائل شدید به وضع این الفاظ برای اعم تمسک به اصالت الاطلاق عند شک جایز است، برای توضیح این مطلب مبهم مقدمه ای رو ذکر می فرمایند. این مقدار رو بخونیم. الثانیه ان المراد من الصحيحه من العباده او المعامله، مراد از عبادت صحیح یا معامله صحیحه هی التي تمت اجزاؤها و کملت شروطها. عبادت صحیحه یعنی عبادتی که اجزایش کامل باشد و شرایطش تمام باشد. بنابراین و صحیح اذن معنا، وقتی ما میگیم الفاظ وضع شده برای صحیح، معنای صحیح یعنی تام الاجزاء و شرایط. صحیح عبادت صحیحه یعنی عبادت تام الاجزاء و شرایط. فالنزاع یرجع هنا، پس نزاع و اختلاف رجوع میکند در این مبحث در حقیقت الى ان الموضوع له خصوص تام الاجزاء. نزاع این است که این الفاظ وضع شدند برای خصوص تام الاجزاء و شرایط من العبادت او المعامله، لفظ بیع وضع شده برای بیعی که اجزا و شرایطش تمام باشد، لفظ صلات وضع شده برای نمازی که تمام اجزا و شرایطش تمام باشد، یا نه وضع شده برای اعم از اون تام الاجزا و از ناقص، یعنی به صلات بدون سجده هم مثلا صلات گفته می شود یا نه. بحث این از ثالثه. مقدمه سوم ان ثمره النزاع، نتیجه نزاع ما هی صحت رجوع القائل بالوضع للاعم، نتیجه نزاع این است که صحیح است رجوع نمودن قائل به وضع الفاظ برای اعم که در لسان اصولی نامیده می شود به اعمی، صحیح است این آقای اعمی رجوع کند به اصالت الاطلاق دون القائل بالوضع للصحیح. اما کسی که قائل است به این که الفاظ وضع شدن برای صحیح که اسمش میگن صحیحی، این آقا رجوع نمیتواند بنماید به اصالت الاطلاق. فانه لا یصح له الرجوع الى اصالت اطلاق اللفظ، صحیح نیست رجوع نمودن این آقای صحیحی به اصالت الاطلاق. پس ببینید در بحث گذشته ما یکی از اصول لفظیه گفتیم اصالت الاطلاق است. اگر اینجا قائل به وضع الفاظ برای اعم شدیم به اصالت الاطلاق میتونیم مراجعه کنیم، اما اگر قائل به وضع الفاظ برای صحیح شدیم به اصالت الاطلاق نمیتوانیم مراجعه کنیم. حالا بیان مطلب توضیح بدهیم. برای وجود این مطلب مقدمه ای رو ذکر میفرماید. مقدمه این است که انسانی که شک دارد در موضوع حکم و در مأمور به مولا شک، این انسان به دو نحوه قابل تصور است. قسم اول، انسان علم دارد به مأمور به، علم دارد به افراد مأمور به، شک دارد در دخالت داشتن قید زائدی در مأمور به. مثلا مولا گفته است اعتق رقبتن، آزاد کن بنده ای را. علم دارد به مأمور به، مأمور به و موضوع حاکم رقبت. علم دارد به افراد مأمور به، یقین دارد رقبه شامل رقبه مؤمن است، رقبه کافر است، رقبه ابیض است، رقبه اسود است، افریقایی و غیر افریقایی. یقین دارد همه اینها افراد این مأمور به هستند. فقط در یک مسئله شک دارد و اون مسئله این است که نمی داند آیا مولا جز رقبه در مأمور بهش یک قید دیگری را هم لحاظ کرده است. یعنی مولا گفته است اعتق رقبتا مؤمنه یا نه مراد مولا عتق مطلق رقبه است. پس خوب دقت کنید، به مأمور به علم دارد، به افراد مأمور به علم دارد، شک دارد در دخالت غیبی. اینجا وظیفه انسان چیست؟ اصالت و عدم القید را جاری میکند، یا به عبارت دیگر اصالت الاطلاق را جاری میکند. میگه کلام مولا مطلق است، قید رو نیاورده، پس همین رقبه کافره رو که من آزاد کرده ام به وظیفه عمل کردم. یک قسم شک. قسم دوم از شک انسان در مأمور به این است که انسان شک دارد در این که این فرد خارجی، فرد و مصداق این مأمور به می باشد یا فرد و مصداق مأمور به نمی باشد. مثلا مولا گفته است اعتق رقبتن، شما شک دارید که زید خارجی رقبه و بنده هست تا آزادش کنید، یا رقبه و بنده نمی باشد. شک دارید در این که این فرد خارجی مصداق و فرد مأمور به هست یا فرد مأمور به نیست؟ اینجا وظیفه چیست؟ اینجا وظیفه انسان مراجعه کردن به احتیاط است. مولا گفته باید رقبه رو آزاد کنید. تو شک دارید زید رقبه هست یا نیست؟ دور زید رو خط بکش، برو یک کسی رو پیدا کن که یقین داشته باشی که رقبه هست. پس بنابراین قسم دوم شک مأمور به نمی باشد. اینجا جای اصالت الاطلاق نیست، اینجا جای این نیست که شما بگویی عقل عدم قید است، چون شک در قید نداری، بلکه اینجا جای احتیاط است. این مقدمه رو دقت کنید. توضیح و ذالک، برای اینکه نتیجه بحث رو درست توضیح بدهن مقدمه ذکر میکنن. مقدمه این است: ان المولا اذا امرنا به ایجاد شیء، مولا اگر امر کند ما را به ایجاد نمودن شیء، و شککنا فی حصول امتصاله بالاتیان به مصداق خارجی، شک کنیم در حاصل شدن امتصال امر مولا به اتیان به مصداق خارجی، فلهو صورتان، برای این شک ما دو صورت است، یختلف الحکم فیهما، حکم در این دو صورت اختلاف دارد. صورت اول: ان یعلم صدق عنوان المأمور به علی ذلک المصداق، بداند یقین داشته باشد صدق عنوان مأمور به را بر این مصداق. در صورت اول شما یقین دارید که به رقبه کافره رقبه میگویند، ولکن یحتمل دخل قید زائد فی غرض المولا، لکن احتمال میرود دخالت داشتن قید زائدی را که ایمان باشد در غرض مولا غیر متوفر فی ذلک المصداق، که این قید ایمان در این رقبه کافر متوفر و موجود نیست. کما اذا امر المولا به عتق رقبته، مولا امر میکند به عتق رقبه‌ای، فانه یعلم بصدق عنوان المأمور به علی رقبه الکافره، شما علم دارید به این که صدق میکند عنوان مأمور به بر رقبه کافره، علم دارید به این که به رقبه کافره رقبه میگویند، ولیکن شک دارید در دخالت قید زائد، ولیکن یشک فی دخل وصف الایمان، شک میشود در دخالت داشتن صفت ایمان در غرض مولا، فیحتمل ان یکون قیدا للمأمور به، احتمال میرود که ایمان قید مأمور به باشد. اینجا ما چیکار کنیم؟ در گذشته گفتیم در صورت احتمال قید اصل عدم قید و رجوع به اصالت الاطلاق است. فالقاعده فی مثل هذا، پس قاعده در مثل اینجا رجوع نمودن به اصالت الاطلاق است در نفی اعتبار قیدی که احتمال میرود اعتبار اون قید، فلا یجب تحصیله، پس واجب نیست تحصیل اون قید، بل یجوز الاکتفاء فی الامتصال بالمصداق المشکوک، بلکه جایز است اکتفا نمودن در امتصال امر مولا به اون مصداق مشکوکی که رقبه کافره باشد، فیمتصل فی المثال لو اعتق رقبتا کافره، پس امتصال می شود در مثال عتقی که ما گفتیم، اگر عتق شود رقبه کافره، اگر آزاد کند بنده کافر را به امر مولا که اعتق رقبه باشد امتصال نموده است امر مولا را. این قسم اول. دوم: ان یشک فی صدق نفس عنوان المأمور به علی ذلک المصداق الخارجی، قسم دوم این که شک میکند در صدق خود عنوان مأمور به که رقبه باشد بر این مصداق خارجی، شک دارد که به این زید خارجی رقبه میگویند یا رقبه نمیگویند. مثالی که ایشون میزنند: مولا فرموده است تیمم سعیدن، به سعید تیمم کنید، ما یقین داریم به تراب میگن سعید، اما شک داریم که به حشیش که گیاه روی زمین باشه سعید گفته می شود یا نه. یعنی شک داریم که این حشیش فرد سعید هست یا فرد سعید نیست. اینجا باید چیکار کنیم؟ اینجا باید احتیاط کنیم، بگیم چون نمیدونیم یقینا به حشیش سعید میگن یا سعید نمیگن، ما تیمم بر حشیش نگیریم. اینجا جای اصالت الاطلاق نیست. چرا؟ چون اصالت الاطلاق در جایی بود که احتمال قید بود، نه اینکه شک داشته باشیم در اینکه این فرد خارجی مصداق مأمور به هست یا نیست. کما اذا امر المولا بالتیمم بالسعید، همونطوری که اونگاه که مولا امر کند به تیمم نمودن به سعید، ولا ندری، ما ندانیم، ان ما عدد تراب هل یسن ما سعیدن، غیر از تراب مثل حجر و نمیدونم حشیش و غیر از اینها، آیا به اینها سعید گفته می شود یا نه؟ فیکون و شکنا، پس می باشد شک ما در این صورت در صدق سعید که مأمور به باشد بر غیر تراب. اینجا باید چیکار کنیم؟ و فی مثلهی لا یصح الرجوع الى اصالت الاطلاق، در مثل اینجا صحیح نیست رجوع کنیم به اصالت الاطلاق، به خاطر داخل نمودن مصداق مشکوک را که حشیش باشد در عنوان مأمور به، تا اینکه اکتفا کنیم به همون مصداق در مقام امتثال. اینجا نمیتوانیم بگوییم که شک داریم در این که این حشیش جزء سعید هست یا نه، اصالت الاطلاق جاری کنیم، بگیم اصل اطلاق سعیده، سعید شامل حشیش هم میشود. جاش اینجا نیست، جای اصالت الاطلاق جاییست که شک در قید زائد داشته باشی، یقین داشته باشی حشیش فرد سعید است، شک در قید زائد داشته باشی. خب اینجا باید چه کنیم؟ پس اصالت الاطلاق جاری نیست. چه کار کنیم؟ بل لابد من الرجوع الى الاصول العمليه، اینجا باید مراجعه کنیم به اصول عمليه مثل قاعده احتیاط یا قاعده براعت. و من حاضر بیان تظهر و ثمرت النزاع، دیگه بعدش زیاد مطلب نداره. اجازه بدید چند خط برچند بخونیم. بعد از اثبات این مقدمه که خلاصه مقدمه این شد که اگر شک ما در قید باشد، اصالت الاطلاق جاری است. اگر شک ما در فرد باشد، اصالت الاطلاق جاری نیست، بلکه باید رجوع کنیم به قاعده احتیاط. با این مقدمه نتیجه بحث واضح می شود. اگر ما قائل شدیم به وضع الفاظ برای اعم، شک ما همیشه جزء قسم اول می شود، یعنی شک داریم در احتمال قید، پس بنابراین به اصالت الاطلاق تمسک میکنیم. اما اگر صحیحی شدیم، شک ما جزء قسم دوم میشود، یعنی شک در فرد و تمسک به اصالت الاطلاق جایز نیست. بیان ذلک، ما شک داریم که مولا امر کرده است به صلات با سوره یا صلات بدون سوره. مولا گفته است عقیم الصلات، شک داریم مأمور به ما نماز با سوره است یا نه، اگر حمد رو خوندیم بدون سوره مأمور به را امتثال کردیم. حالا در همین مثال کسی که میگوید الفاظ وضع شده است برای عن نظرش این است که به نماز بدون سوره ولو در واقع فاسد باشد صلات گفته میشه، چون صلات برده شده برای اعم. تا این مطلب رو گفت ما دو تا نتیجه میگیریم. نتیجه اول، یقین داریم به صلات بدون سوره صلات میگویند. پس اقیم الصلات شامل صلات بدون سوره میشوند. شک داریم که سوره هم قید این صلات هست یا نیست. اصل عدم قید است، اصل اطلاق است. پس ببینید اینجا نتیجه اولی که گرفتیم این است که به نماز بدون سوره صلات میگویند. نتیجه دوم این که اصالت و عدم القید و اصالت و الاطلاق جاری است. اما اگر صحیحی شدیم، گفتیم لفظ وضع شده است برای تام الاجزا، در همین صورت شک داریم که نماز بدون سوره واجب است یا واجب نیست. اینجا هم دو تا نتیجه میگیریم. نتیجه اول، شکمون در حقیقت برمیگردد به این که صلات بدون سوره صلات هست یا صلات نیست، چون گفتیم صلات وضع شده برای تام الاجزا. شک داریم صلات بدون سوره فردی از صلات هست یا نیست. پس شک ما برگشت می کند به شک در فرد و در مصداق، و در صورت شک که در فرد اصالت الاطلاق جاری نیست. باید بگوییم نتیجه دوم، باید بگوییم نمیدانیم صلات بدون سوره صلات است یا صلات نیست. شک داریم صلات صدق میکند بر این نماز بدون سوره یا صدق نمی کند. باید احتیاط کنیم، بگیم صدق نمی کند و صلات با سوره رو انجام بدهیم. پس شک اعمی همیشه بر می گردد به شک در اعتبار قید، اصل عدم قید است. شک صحیحی بر می گردد به شک در فرد و مصداق، اصالت الاحتیاط جاری است. فمن هذا البيان تظهر ثمرة النزاع في المقام الذي نحن فيه. از این بیان و از این تقسیمی که گفتیم ظاهر می شود ثمره نزاع در این بحثی که ما در این بحث هستیم. فانه في فرض الامر بالصلاة، در این مثالی که از خارج گفتیم امر می کند مولا به صلاة، و شک داریم فی ان صورت مثلا جزء للصلات، شک داریم در این که سوره مثلا جزء نماز است یا نه. اینجا این قلنا ان الصلاه اسم للاعم، اگر بگوییم صلات اسم است برای اعم از صحیح و فاسد. اینجا کانت المسئله من باب صورت الاولا، مسئله ما از باب صورت اول می شود، یعنی یقین داریم به این که صلات بدون سوره رو صلات میگن، شک داریم در این که قید سوره معتبر است یا نه. لانه بناء على هذا القول، به خاطر اینکه بنابراین قول اعمی، يعلم بصدق عنوان صلات على المصداق الفاقد للسوره، یقین داریم که صدق میکند عنوان صلات بر این نمازی که فاقد سوره است، یقین داریم به این نماز فاقد سوره ولو فاسده صلات میگن. و انما الشک في اعتبار قید زائد على المسمى، همان شک در اعتبار قید زائد بر این مسمای صلات است، شک داریم که غیر از این صلات سوره هم جزء حرف یا نیست. فیتمسك حين اذن به اطلاق کلام المولا، تمسک میکنیم در این هنگام به اطلاق کلام مولا در نفی اعتبار قید زائد، که اون قید زائد بودن صورت از جزء، بودن سوره از جزء صلات. و يجوز الاكتفاء في الامتثال بفاقدها، جایز است اکتفا نمودن در امتثال امر مولا به فاقد سوره. پس نتیجه عملی در شک در سوره، اگر اعمی شدیم فتوا میدهیم که سوره لازم نیست، نماز بدون سوره خوندنش جایز است و درست است. و ان قلنا ان الصلاه اسم للصحيح، اما اگر گفتیم صلات اسم است برای صحیح، کانت المساله من باب صورت ثانیه، مساله ما از باب صورت دوم میشود، یعنی شک در مصداق داریم. چرا؟ لانه عند الشك في اعتبار الصوره يشك في صدق عنوان المامور به عن الصلاه على المصداق الفاقد للصوره، چون در صورت دوم وقتی ما صحیحی شدیم صلات وضع شده برای نماز تام الاجزاء. خب نماز بدون سوره اگر سوره در واقع واجب باشه تام الاجزا نیست، پس صلات بدون سوره صلات نیست. چرا؟ به خاطر اینکه در وقت شک در اعتبار سوره شک میکنیم در صدق عنوان مأمور بهی که صلات باشد بر اون مصداقی که فاقد سوره است، شک داریم که آیا به نماز بدون سوره صلات میگوین یا صلات نمیگوین. بنابر قول اعمی یقین داشتیم بهش صلات میگن، اما بنابر قول صحیحی شک داریم به این نماز بدون سوره صلات میگوین یا صلات نمیگوین. چرا؟ از عنوان المأمور به هو صحیح، زیرا عنوان مأمور به ما نماز صحیح است، و صحیح هو عنوان المأمور به، و نماز صحیح عنوان مأمور به است. فما ليس بصحيح ليس بصلاه، پس نماز بدون سوره اگر صحیح نباشد نماز نیست. فالفاقد الجزء المشكوك، پس نمازی که فاقد سوره است، کما یشک فی صحته، همونطوری که شک می شود در صحت این نماز، شک می شود در صدق عنوان مأمور بهی که صلات باشد بر این فاقد، فلا یصح الرجوع الى اصالت الاطلاق. اینجا ما شک داریم که آیا نماز هست یا نماز نیست، مثل اون مثال شک داشتیم که آیا حشیش سعید هست یا سعید نیست. اینجا شک در قید زائد نیست که ما اصالت الاطلاق جاری کنیم، پس صحیح نیست رجوع به اصالت الاطلاق برای نفی اعتبار جزئیت سوره تا اینکه اکتفا شود به فاقد اون سوره در مقام امتثال. پس اینجا باید چیکار کنیم؟ نمیتونیم به اصالت الاطلاق مراجعه کنیم، بل لابد من الرجوع الى اصالت الاحتیاط، باید مراجعه کنیم به اصالت الاحتیاط یا اصالت البراعه، بر خلافی که بین علما است در مثل اینجا که در باب خودش در اقل و اکثر خواهد آمد که در اینجا اگر صحیحی شدیم و اصالت الاطلاق بنابراین جاری نبود، باید اصالت الاحتیاط جاری کنیم یا اصالت البراعه. المختار فی المسئله این آخر بحث مقدار دقیق رفقا دقت کنند، باز اگر حاضر نشد دو مرتبه شرحش میدید. یک ثمره دیگری هم که عده‌ای از علما نقل کردن از این ثمره ساده تره، میگن که در فرق بین قول اعمی و قول صحیحی، میگن اگر کسی نذر کنه که مثلا اینجوری نذر کنه، بگه هر کس دو رکعت نماز به جا بیاره من 100 تومن بهش میدم، مثلا من اتا به صلات رکعتین فلهو عندی 200 یا 100، مثلا کسی که دو رکعت نماز انجام بده اتیان به صلات داشته باشه من 100 تومن بهش میدم. اگر قائل شدیم به قول اعم، فردی که دو رکعت نماز به جا بیاره ولو نمازش فاسد باشه، اینجا ما میتونیم پول بهش بدیم، چون اتیان به صلات بوده، یعنی نماز رو به جا آورده ولو نمازش فاسد بوده، میتونیم پول به این شخص بدیم. اما اگر قائل به صحیح شدیم باید پیدا کنیم یک کسی رو که دو رکعت نماز صحیح درست حسابی خوانده، این پول به او بدیم. نمیتونیم پول به کسی که نماز فاسد خوانده بدهیم. اینم یک ثمره فقهی دیگه که بعضی از علما ذکر میکنن. ولی این ثمره ای که مرحوم مظفر ذکر فرمودن ثمره بسیار مهم و بسیار دقیقی است. بنابر قول صحیحی ما دیگه اصلا اصالت الاسلامی نخواهیم.